بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل سوم، سیره سقراط حکیم، پیامبر به خود آیی. صفحه 21. بسم الله الحکیم. 1. سقراط را پدر تفکر تمدن مغرب زمین نامیدند، بی آنکه هیچ نشانی از هویت و اندیشه سقراط در این تمدن قابل گزارش باشد. 2. سقراط را پدر فلسفه غرب مینامند، بی آنکه خود او دارای یک آرای فلسفی یا یک نظریه ای درباره چیزی باشد و بی آنکه شخصیتی چون او در میان فلاسفه غرب طی این 25 قرن پدید آمده باشد. 3. سقراط در سده 5 قبل از میلاد مسیح در آتن میزیست. پدرش یک سنگ تراش و مادرش هم ماما بود و به لحاظ نژاد اصلا یونانی نبود و به روایتی از نسل برده هایی بود که از شمال آفریقا به یونان آورده و فروخته شدند. او به لحاظ سیما یک آفریقایی دورگه و یا یک سامی اروپایی بود. سیاه چهره ای زمخت با دماغی پهن و لبانی آفریقایی و پیشانی برجسته و استخوانی و قدی خمیده. 4. به خاطر هوش سرشارش در دموکراسی آتن به ریاست شورای شهر رسید و سپس وارد ارتش شد و در چند جنگ بزرگ شرکت کرد، ولی در حدود 40 سالگی از همه این منصبها کناره گیری کرد و انزوا گزید و در این دوره به دیدار صوفیست های بندر الاعات رفت که جایگاه امنی برای حکمت توحیدی بود که از پرستش خدایان یونانی گریزان بودند. این بندر در جنوب ایتالیا قرار داشت که یک مهاجرنشین از اقوام سامی و ایرانی بود. 5. بندر الاعات در عصر سقراط همچون مدینه ای فاضله بود که مأمن حکیمان بزرگی چون پارمینیدز و اگزنوفانس و جورجیاس شده بود که جملگی تحت تأثیر حکمت مغانیه دین زرتشت بودند. اینان نخستین صوفی های تاریخ محسوب می شوند و سقراط تحت تأثیر این مذهب به بیداری و شکوفایی روح رسید و به آتن بازگشت. 6. اکثر صوفیست های عصر سقراط مورد آزار حکام و مردم جاهل بودند که خانه ها و آثارشان سوزانیده می شد و تهدید به مرگ می شدند و همواره در تبعید و آواره بودند. این صوفیست ها مردان یگانه پرست و صاحب فضیلت و کرامت و حکمت بودند و در فقر مطلق میزیستند و اکثرشان دارای طبابت هم بودند و امراض مردم را رایگان شفا میدادند و لذا متهم به جادوگری بودند. اینان بذرهای حکمت توحیدی در قلب اروپای بت‌پرست محسوب میشدند. 7. واژه صوفی و صوفیست دارای لفظ و معنای واحد در تاریخ اندیشه است. این مکتب قرنها بعد تحت شعاع اسلام به شکوفایی برتری نائل آمد. برای درک و فهم شخصیت صوفیست های یونانی همچون سقراط میتوان به کسانی چون بایزید بسطامی و منصور حلاج و شمس تبریزی در جهان اسلام رجوع نمود. اینان در واقع صوفیست های مسلمان هستند که عشق خودشناسیشان تحت شعاع دین محمد و عرفان علی به اوج رسید و تا لقاء الله ره پیمود. 8. آنچه که تصوف و عرفان نامیده می شود به لحاظ تاریخی ریشه در مذهب مغان و دین زرتشت دارد و باید دانست که مذهب مغان در آیین مهر و میترا مربوط به قبل از ظهور زرتشت می باشد. این مکتب به سراسر جهان اشاعه یافت و از جمله در یونان مورد توجه متفکران قرار گرفت و صوفیست در واقع مغ یونانی است که مکتب اصالت خودشناسی می باشد که با خردگرایی یونان گره خورده است. 9. خودشناسی، خداشناسی پس از انقراض آیین مغ در ایران باستان به یونان هجرت کرد و در آنجا بالید و سقراط یکی از پیامبران این مکتب در تمدن غرب محسوب می شود که در طول تاریخ دوباره نورش به ایران بازگشت و تحت شعاع دین اسلام و تشیع به شکوفایی برتری رسید و لذا همه عارفان و متصوفه در جهان اسلام به سقراط و شاگردش افلاطون ارادتی ویژه داشتند. ولی ما ایرانیان متاسفانه سقراط را از طریق شاگرد ناخلفش افلاطون میشناسیم. ده، از میان همه صوفیست ها و صوفیان و مغان و برهمنان و عارفان تاریخ جهان، سقراط دارای هویتی دیگر و منحصر به فرد است. آنچه که موجب تحریک حکومت آتن جهت محاکمه و قتل سقراط شد، اثر روحانی او بر مردم کوچه و بازار بود. زیرا او هیچ مکتب و مدرسه ای نداشت و در میان مردم عامی می گشت و رسالت خود را که به خود آیی مردم بود به انجام می رساند و با همه طبقات عام از زن و مرد و پیر و جوان حشر و نشر و دوستی می نمود و با زندگیشان زندگی می کرد و محرم اسرار مردم بود. 11. از سقراط جز چند جمله ای کوتاه، آن هم به نقل از مریدانش باقی نمانده است که مشهورترینش این است: خودت را بشناس. و این روح حکمت و مذهب و رسالت سقراط است که جانش را هم بر سر آن نهاد. 12. او یک معلم روحانی یا خطیب نبود. او سخنرانی نمی کرد، کلمات قصار نمی گفت و مردم را به فضیلت و نیکی دعوت نمی کرد، بلکه مردم را به خود می آورد و به تفکر وامی داشت. او را پیامبر فکر هم نامیده اند که به مردم تفکر در نزد خیشتن را می آموخت و فهمیدن را تعلیم می داد و نه ایده و فلسفه و مشربی را. 13. همچنین او را پدر مفهوم سازی خوانده اند. او معتقد بود که تمام مشکلات آدمی این است که حرف دهان خودش را نمی فهمد و هیچ کس نمی داند دقیقا چه می گوید و منظورش از الفاظی که به کار می برد چیست، ولذا این باعث همه جنگ ها و عداوت ها بین افراد و ملل است. 14. او معتقد بود که مردم مطلقاً معنای الفاظی چون نیکی، درستی، دوستی، راستی، حقیقت، سعادت، عدالت، محبت و امثال هم را نمی دانند چون خود را نمی شناسند و اصلاً فکر کردن نمی دانند. 15. او شبانه روز با مردم عامی گپ می زد و گفتگو می کرد در باره هر چیزی که آنها می خواستند و بدین گونه آنان را به خود می آورد و بیدار می کرد. ولذا هیچ کس پس از یک دیدار با او دیگر قادر نبود که فراموشش کند و به زندگی عادی خود ادامه دهد. این علت محاکمه سقراط بود که مردم را از کار و زندگی عادی باز می دارد و دموکراسی نوپای آتن را مختل می سازد و عادات و قراردادهای اجتماعی را در هم می ریزد و باورهای کهنه را زیر سوال می برد. 16. قاضی و اکثر کسانی که در محاکمه او حاضر بودند از یاران و شاگردان خود او بودند و لذا تمام تلاش خود را کردند تا مانع قتل او شوند. لذا پس از آنکه نتوانستند او را از رسالتش باز دارند و به توبه بکشانند، او را بین تبعید از یونان و مرگ مخیر نمودند و او مرگ را برگزید و جام شوکران را نوشید. 17. به گواه مورخین و اکثر فلاسفه غرب، سقراط به واسطه انتخاب مرگ خود توانست پیام خود را به جهانیان رسانیده و مکتب خود را در تاریخ جاری سازد و خودشناسی را تبدیل به کمال همه مذاهب و مکاتب بشری سازد. 18. شاگردان و مریدانش از جمله افلاطون که با او در زندان به سر می بردند، تمام تلاش خود را کردند تا او را از انتخاب مرگ منصرف سازند، ولی موفق نشدند. و ولی افلاطون و چند تن دیگر از مریدان با اظهار ندامت و توبه جان خود را نجات داده و در واقع راه خود را از استاد خود جدا کردند و همینها نخستین تحریف کنندگان رسالت و روح پیام او بودند و از حکمت و نور معرفت او فلسفه مدرسه ای را بنا نهادند و افلاطون پس از شهادت استادش از جانب حکومت آتن مأمور تأسیس آکادمی معروف خودش شد که در آنجا حکمت و نور به خود آیی سقراط را تبدیل به چیزی کردند که فلسفه اروپایی نامیده می شود. این تحریف به 100 سال نکشید که در مکتب ارسطو شاگرد افلاطون به نهضت ضد سقراطی تبدیل شد. این همان تبدیل تصوف و سلوک روحانی و عرفانی به فلسفه و تئوری و درس و مشق و مدرسه بود. بدین گونه شاگردانش و از همه لطیفتر شخص افلاطون به طرزی بس ریاکارانه هویت و رسالت سقراط را وارونه ساخت و بلکه شخصیت او را در تاریخ به کلی دگرگون کرد. 19. به هر حال همه این شاگردان و مریدان ناخلف از عظمت و روح معنویت سقراط رهایی نداشتند و طی قرون و اعصار ده‌ها فلسفه و نظریه پدید آمد که کل بستر تمدن غرب است. هیچ یک از این فلسفه ها بیانگر مکتب سقراط نبود و بلکه مجموعه این فلسفه ها هم بیانگر اندیشه استاد نبود، ولی در این حال از سیطره نور معرفت سقراطی رهایی نداشته است و لذا در طول تاریخ تمدن غرب و تاریخ فلسفه در جهان هر چند وقت یک بار یکی این نور را یافت و متجلی ساخت. سقراط فقط در عرفان اسلامی به حق درخشید و کسانی چون بایزید بسطامی ها به مثابه سقراط های جهان اسلام می باشند که نور به خود آیی خلق محسوب می شوند. 20. هر که سقراط را می دید گویی که خودش را می دید. او آینه بود. یکی از مریدانش چنین می گوید: برای دریافت روح پیام سقراط باید با او بود. هر که در کنار او می نشیند در همان جهانی است که سقراط هست. هر که به صورتش می نگرد همان حقایقی را می بیند که سقراط می بیند و هر که دستانش را لمس می کند به همان اسراری دست می یابد که سقراط دست یافته است. بدین ترتیب بایستی سقراط را یکی از مظاهر هیکل نوری دانست. این اثر روحانی بر سایرین همان چیزی بود که تحت عنوان جادوگر او را به محاکمه و مرگ کشانید. در واقع سقراط علناً شهید و قربانی سخاوت و بخشش روح خود شد. 21. مریدش افلاطون پس از استادش به تبیین دریافتای خود از استاد پرداخت بدون آنکه نامی از سقراط ببرد. او به تفسیر عاشقانه جهان پرداخت که در واقع تفسیر وجود سقراط بود بی آنکه معرف روح سقراطی و عشق او به مردم باشد. 22. خود سقراط در همه جا به نبرد با فلسفه و سفسطه‌گری رایج در یونان می پرداخت و ریاضیات را دشمن حکمت و فلسفه حقیقی می دانست. تعریف او از فلسفه و فیلسوف فقط شامل خود او می شود، ولی افلاطون در آکادمی خودش ریاضیات را در محور آموزش ها قرار داد و بر بالای درب ورودی آکادمی خود نوشته بود که کسی که ریاضی نمی داند وارد نشود، و این نبرد آشکار با سقراط بود که در شاگردش ارسطو کاملا اوریان شد و تبدیل به یک فلسفه سیاسی گردید. 23. فلسفه غرب از سقراط آغاز شد بیان که با سقراط سنخیتی داشته باشد و این از عجایب تاریخ تمدن غرب است. همانطور که تاریخ مسیحیت با مسیح آغاز شد بیان که سنخیتی با مسیح داشته باشد و اسلام نیز. 24. در غرب با سقراط و رسالت او همان شد که با مسیح و دین او، مشابه آنچه در جهان اسلام هم با پیامبر و علی شد. 25. سقراط در محاکمه اش که محکوم به مردم فریبی و سوء استفاده از جوانان و نبرد بر علیه خدایان و دموکراسی یونان شده بود، خودش را صاحب رسالت الهی نامید که از جانب خداوند و به واسطه یک فرشته و سروش غیبی حمایت و رهبری می شود تا مردم را به خودشان آورد و انسانیت آنها را به آنها خاطر نشان کند. 26. بدین طریق می توان سقراط را بانی مذهب اصالت انسان و اومانیزم به معنای حقیقی کلمه دانست که در فردیت آدمی همه خدایان و قوای طبیعی فرماندهی می شود و انسان به راستی خدای همه خدایان جهان است و جهان صغیر است. این همان مکتب علوی است و درست به همین دلیل مکتب و رسالت سقراط را مسلمانان بیش از سایر اقوام درک و دریافت نمودند. تصوف اسلامی حاصل تلاقی و اتحاد سقراط و محمد صلی الله است. علاوه بر این که خود صوفیسم یونانی ریشه در حکمت مغانه در ایران باستان دارد، ولذا ایرانیان با این حکمت یک ارتباط کهن و ذاتی دارند و حکمت سقراطی را یک حکمت خودی می‌یابند. 27. خودشناسی سقراط در تمدن غرب کاملا از همان آغاز عقیم و منحرف و تبدیل شد و چند قرن بعد در جهان اسلام شکوفا شد و یک بار دیگر کشف گردید و احیا شد و در کسانی چون حلاج به بار نشست. 28. سقراط پدر تفکر در خیش است، یعنی پدر استخراج علم لدنی از خیشتن است، ولذا در مکتب سقراط آنچه که تعلیم و تربیت و فضیلت و رستگاری نامیده می شود چیزی جز به یاد آوردن علوم الهی و استخراج آن از ذات خیشتن نیست و این همان معنای ذکر در قرآن و عرفان اسلامی است. در واقع حکمت سقراطی همان حکمت مقام خلافت اللهی انسان است. 29. طبق گزارش افلاطون که همبند سقراط در زندان آتن بود، سقراط شب آخر زندگیش را تا به صبح به شوخی و خنده و مزاح و شادی گذرانید، تا آن حد که این حد از شعف هرگز در او مشاهده نشده بود، گویی که به عروسی و به سال با یار می رود و به هنگام صبح غسل نمود و گفت: درست نیست که زحمت شستشوی جسد ما به گردن دیگران باشد. و آنگاه جام زهر را نوشید و با دوستانش خداحافظی کرد و خوابید و دیگر بر نخواست. زهر تمام بدنش را در اندک مدتی سیاه کرد تا آن حد که همسرش وی را نشناخت. این نیز از اسرار حقیقت انسان است که گویی همه انسان‌های به حق رسیده در خیشتن و صاحبان بلایت وجودی بایستی با زهر کشته شوند. 30. بسیاری از مورخین و مفسرین تاریخ فلسفه این عمل سقراط را یک خودکشی آشکار می‌دانند، زیرا قاضی و هیئت دادرسی تمام تلاش خود را کردند تا او را با مرگ مواجه نسازند، ولی او دادگاه و قاضی را به تمسخر گرفت و عمدن حکم قتل خود را به آنها تحمیل کرد و همه راه‌های تبرئه و بخشودگی را بر دادگاه بست و همه اتهامات خود را عملاً گردن گرفت. او در تمام ساعات محاکمه مشغول مزاح و لوس کردن محاکمه و قاضی بود که زمانی از یاران و شاگردانش محسوب می‌شد. ولی نتیجه تاریخی حاصل از شهادت سقراط نشان داد که او می داند که چه می کند و به امر همان سروش غیبی مرگ را پذیرفته و از زنده ماندن ابا کرده است و در 70 سالگی جام شوکران را نوشیده و با جهان وداع کرده است. او از این طریق رسالت خود را جهانی و تاریخی ساخت. با اینکه تمدن غرب حدود 25 قرن تلاش کرد تا سقراط را انکار کند، ولی از قرن 19 و به خصوص قرن 20 به ناگاه خورشید معرفت و حکمت سقراطی درخشیدن گرفت و مکتب خودشناسی تبدیل به یک مذهب جهانی شد و کسانی چون هایدگر و یاسپرس به احیای حکمت سقراط در جهان پرداختند. و او را همتراز انبیای بزرگ چون ابراهیم و عیسی و بودا قرار دادند و به جهانیان معرفی نمودند. نیچه را نیز باید ظهور دگرباری سقراط دانست که به اعتراف خودش همواره با او زیسته است. 31. سقراط تجلی دیگری از خضر است که بسیاری از سالکان حقیقت را راه می نماید. خود این جانب در سال 1360 در تنهایی و انزوای معنویم در ییلاق دازگاره در بیداری با این پیامبر حقیقت دیداری داشتم که این دیدار به راستی مرا به اوجی برتر از خدایی رسانید و نور وجودش تا اعماق اندیشه‌ام را روشن ساخت و صدها معمای فلسفی و عرفانی را در ذهن من حل نمود و مرا با خودم متحد ساخت. 32. سقراط گرچه هیچ اثری از خود باقی نگذاشته است، ولی خودش هر جستجوگر وادی معرفت و عاشق حقیقت را دستگیری و راهنمایی می کند. او با شهادت همچون ادریس و خضر و ایلیا و مسیح و علی نور هدایت سالکان وادی حق است. 33. فلسفه در عصر جدید یک بار دیگر به طور جدی با این مسئله منقرض شده روبرو شده است که به راستی تفکر چیست و این ظهور دوباره حکمت سقراطی پس از 25 قرن است که فلسفه واژگون سالار غرب را بر مقعد صدق خود می نشاند. در واقع سقراط را بایستی بانی معرفت شناسی دانست که کمال معرفت و معنویت و عرفان است. تفکر در ذات تفکر. 34. در توصیف شخصیت و خلق و خوی و منطق سقراط که از تاریخ بر جای مانده به یاد یک شخصیت سقراط گونه دیگری در جهان اسلام می افتیم که گویی سقراط دیگر است و آن شمس تبریزی است که سیما و صورت او نیز شباهتی عجیب با سقراط دارد و مقالات او بی نهایت شبیه نقل قولهایی است که افلاطون از سقراط گزارش کرده است و نیز زبان طنزگونه و منطق عامیانه و گفتگوی دیالکتیکیش با مردمان و همان اتهاماتی که به شمس تبریزی نسبت داده می شد و به همان جرم مقتول شد و شهید حکمت گردید، ولی مولانا را به بار آورد، با این تفاوت که مولانا یک مرید مخلص و صدیق و عاشق است و افلاطون چنین نیست. 35. ایرانیز باید دانست که همه حکمت‌ها و معارفی که به نام افلاطون در تاریخ بر جای مانده است تماماً از سقراط است، از جمله این تفسیر که عالم هستی آینه دیدار با جمال پروردگار است و خود سقراط نیز آینه این آینه بود، ولی افلاطون اهل این دیدار نبود که جمال حق را در صورت زمخت پیرش دریابد. 36. سقراط در تنهایی مطلق از دنیا رفت، زیرا احدی نبود که او را دریابد و بشناسد. افلاطون که سرکرده مریدانش بود چنین عذاب درآمد. چه بسا اگر سقراط لااقل یک مرید مخلص و لایق می داشت، اصراری در نوشیدن جام شوکران نمی داشت. او می خواست هرچه سریع تر به دیدار یار بشتابد و از تنهایی برهد، ولذا در شب آخر در زندان گریه و زاری شاگردانش را به باد سخره گرفت و با خنده و شادی زهر را نوشید. 37. یکی از انتقادهای جاهلانه که برخی از مریدانش به سقراط این بود که تو همواره مردمان را برمی انگیزی و از عادات روزمره مبرا می سازی، ولی نمی گویی که چه باید کرد. این جنون تولید آرمان شهر و مدینه فاضله در افلاطون و ارسطو خودنمایی کرد و افلاطون را به نگارش جمهوری کشانید که یک آرمان شهر مهمل است و ارسطو را هم به همکاری با دربار مقدونی کشانید که اسکندر را پرورد تا جهان را به تسخیر آورد و یونانی کند. و این چه باید کردی بود که از سقراط انتظارش را داشتند این شاگردان ناخلف. 38. جهانگشایی اسکندر به رهبری ارسطو ما را به یاد خلفای پس از پیامبر اسلام می اندازد که از اسلام چه بهره برداری صرفاً دنیوی و سیاسی کردند. 39. از منظر معرفت دینی سقراط از آنجایی آغاز کرد که انبیای صاحب شریعت بدانجا پایان می برند، یعنی ولایت وجودی و امامت. این بدعت حیرت آور سقراط در اروپای عصر بربریت، یعنی نشان دادن خدایان در نفس انسان، واقعی بس شگرف است که هیچ کمتر از ظهور ابراهیم نیست و بلکه به لحاظی برتر است. درست به همین دلیل کل تمدن غرب تحت تأثیر وجود این انسان بزرگ تحول یافته است، هرچند تحولی باژگونه که این نیز از اسرار الهی در سیر فرهنگ و تمدن بشری است که کل تاریخ جهان را تا به امروز تحت تأثیر خود قرار داده است. 40. تمدن غرب را بایستی باژگون سالاری حکمت سقراطی دانست، یعنی از رویارویی سقراط و بت‌پرستی یونان بود که تمدن غرب تا به امروز به پیش آمده است و سنتز این رابطه دیالکتیکی است که نه از سقراط راه فرار داشته و نه در نور حکمتش قرار گرفته است، درست مثل تمدن‌های اسلامی. 41. سقراط به عنوان پیامبر تفکر و مفهوم سازی تمدن غرب را متفکرترین تمدن روی زمین در تاریخ نمود، ولی تفکری که به عنوان هدف تبدیل به ابزاری دنیا پرستانه و شیطانی و اقتدارگرا شد. انگشتر سلیمانی بود که به دست اهریمن افتاد. 42. سقراط را بایستی بنیانگذار مکتب اصالت معرفت نیز دانست، معرفت برای معرفت. بدین ترتیب بانی شناخت شناسی به عنوان مغز عرفان و علم نیز می باشد که هرگز در فلسفه غربی محلی از اعراب نداشته است، الا در چند قرن اخیر که به واسطه کسانی چون نیچه و هایدگر و خسرل به یاد آورده شد و بانی اومانیزم و فلسفه اصالت وجود شد که معنوی ترین فلسفه ایست که از کل تمدن غرب سر برآورده است، که از جانب متولیان این تمدن مطرود و ملعون واقع شده است و اصولاً ایدئولوگ‌های جهانخواری غرب سقراط را انسانی فاشیست و ضد دموکراسی می دانند. 43. حدود 25 قرن پیش سقراط به مشکلی از بشریت آگاه شده بود که فلاسفه عصر جدید به تازگی آن را کشف و درک کردند و آن فقدان مفهوم واژه هاست. آنچه که امروزه پدید شناسی نامیده می شود، حاصل رویکرد متفکران بزرگ این قرن به این پیشنهاد و نیاز سقراطی است، یعنی تعریف دوباره الفاظ و مفاهیم و صفات، یعنی بازسازی عرفانی فرهنگ و زبان. این بازسازی تنها راه نجات بشر مدرن از اسارت مهلک نیهیلیسم است. سقراط می گفت که واژه‌ها در نزد بشر بازیچه ای پوچ هستند که باید نجات یابند. 44. در حقیقت عصر ما و انسان مدرن امروزه بیش از هر عصری محتاج سقراط و نور حکمت اوست تا از نابودی حتمی نجات یابد. بازخوانی و بازیابی زبان و فرهنگ و الفبای معنا، تعریف و کشف دوباره نیکی، بدی، زشتی، زیبایی، پاکی، فضیلت، حیا، دوستی، عشق، عدل، حق. 45. این همان چیزی است که امروز آن را هرمنوتیک هم می نامند که تبدیل به یک نهضت زبانی و ادبی شده است که حاصل رویکرد دوباره به سقراط است، ولی سوراخ دعا را فراموش کرده است، زیرا هنوز برای معرفت بشری به خودی خود و بدون منافع دنیوی آن ارزش و قدری قائل نیست. سقراط فقط در عرفان اسلامی شناخته می شود. 46. سقراط را بایستی بانی هستی شناسی، شناخت شناسی، انسان شناسی عرفانی و مکتب اصالت معرفت و اصالت وجود دانست. سقراط پیامبر خدای خودی انسان است و لذا پیامبر آخر الزمان است. 47. سقراط بسیار برتر از یک فرد دانا و فرزانه و حکیم و عارف و یا حتی پیامبر است. او نور معرفت و خضر راه هر سالک حق پرستی است. به همین دلیل در همه جا هست ولی اسم و آدرس و نشان تاریخی ندارد چون خضر. 48. به همین دلیل او نیازی به نگارش اثری نداشته است، در حالی که یک خطیب و نویسنده زبردستی بود و پارلمان آتن بسیار تلاش کرد تا او را سخنگو و ادیب حکومت سازد و موفق نشد. 49. او مصداق انسانی حقجو و عارف و حکیم است که خود مبدل به نور حق و معرفت و حکمت و هدایت در تاریخ شده است و این یعنی هیکل نوری به قول سهروردی و یا موجودی حور قلیایی به قول ابن عربی. 50. به همین دلیل سقراط را از علیین قرار داده ایم، یعنی هویت او علوی است و به همین دلیل روح پیام او را هیچ مردمی چون مسلمانان علوی نیافتند. سقراط پیامبر آخر الزمان است، یعنی قرنها زودتر از نیاز جهان به دنیا آمده بود و لذا مرگ را آنگونه عاشقانه در آغوش کشید. سقراط پیامبر مذهب واحد جهانی است، یعنی مذهب شناخت خدا در خیشتن و لذا قدر و حق سقراط فقط در عرفان اسلامی درک و تصدیق شده است و کسانی چون ابن عربی و سهروردی و ملا صدرا قدرش را یافتند، هرچند که هنوز هم او را با افلاطون عوضی می‌گیرند و بنده این تفاوت را یافتم و افلاطون را بزرگترین حجاب روی سقراط دیدم و این حجاب را برگرفتم، زیرا آنچه که در تاریخ اسلام موسوم به فلسفه اشراق یا افلاطون است در حقیقت حکمت سقراط است. برخی چون ابن سینا حتی ارسطو را سقراط پنداشتند. از آنجا که سقراط پیامبر خودشناسی است، لذا فقط خودشناسان سقراط را توانند شناخت و بس، زیرا آن نوری که انسان تحت شعاعش خود را می‌شناسد خود سقراط است، همانطور که آن نوری که انسان تحت شعاعش خدا را می‌شناسد علی علیه السلام است. 51. هر کس که به نزد سقراط طرح مسئله‌ای می‌کرد، او می‌گفت من هم به راستی نمی‌دانم، ولی بیا صحبت کنیم تا با هم بدانیم. این اساس دیالوگ سقراطی است که بر حق من نمی‌دانم یا لا ادری استوار است. ولذا یکی دیگر از فلسفه هایی که بعدها به نام سقراط پدید آمد، مکتب لا ادری بود. و می دانیم که ارزش مقام نمی دانم در مکتب و معارف علوی تا چه حد بوده است. تا آنجا که علی علیه السلام می فرماید، کسی که به مقام نمی دانم نرسیده باشد اصلا هیچ نمی داند. 52. در حقیقت بر مبنای هر یک از سخنان یا خصائل و خلق و خوی سقراط بعدها یک مکتب فلسفی پدید آمد، مثل کلبیون، لاادریون، شکاکیون، نیهیلیست ها، رباقیون، التقاطیون، مکتب مشاب و اشراق و غیره. این همه فلسفه تحت نام و تأثیر شخصیت یک انسان ضد فلسفه خود از معجزات هویت سقراط است. سقراط پدر کل آن جریانی در تاریخ بشر است که فلسفه نامیده می شود. 53. سقراط فلسفه راستین را فقط خودشناسی محض می دانست و مابقی جریانات را انحرافات و التقاطهای فلسفه می دانست و اتفاقا تنها چیزی که در فلسفه غرب کاملا حذف شد همان خودشناسی بود که 25 قرن بعد به ناگاه از آلمان سر برآورد. کسانی چون کیرکگارد، فیخنه، شلایر ماخر، نیچه، هگل، شوپنهاور، خسرل، هایدگر، یاسپرس، مارسل و سارتر و کامو از احیاگران مکتب سقراط محسوب می شوند که هر یک البته باز هم شاخه ای از این مکتب را گرفتند، زیرا آیین زندگی سقراطی و سیره او را نادیده انگاشتند. یعنی یک شاگرد مکتب خودشناسی بایستی به راه و روش تهذیب نفس و تزکیه و تقوا و دنیا زدائی و بیگانه ستیزی از خود بپردازد، ولی اکثر این فلاسفه مذکور مذهب و قداست روحانی مکتب سقراط را به عمد یا سهو نادیده انگاشتند و معرفت نفس را شعبه ای از متافیزیک یا روانکاوی قرار دادند، ولذا جملگی به بنبست رسیدند و اکثراً به انواع پوچنگاری روی کردند و این بدان معناست که سقراط به راستی یک پیامبر بود، ولی اینان فقط جنبه نظری مکتب او را دیدند و عرفان عملی او را ندیدند. به همین دلیل نیچه به جنون رسید و کامو به خودکشی. 54. برای ورود به وادی خودشناسی سقراطی بایستی سقراط وار زیست. در غیر این صورت ارسطو رخ می نماید و سر از دربار مقدونی در می آورد. همانطور که امرؤاس در مکتب صوفه که مکتب معرفت نفس بود سر از کاخ معاویه در آورد و سخت ترین دشمن استاد خود یعنی علی علیه السلام شد و کل معرفت خود را به خدمت ابلیس گرفت و خود مجسمه یک شیطان شد، همچون ارسطو در دربار مقدونی. 55. این همان معضله عرفان نظری و عرفان عملی در اسلام است که از وادی عرفان نظری بدون عمل جز پلیدی و شیطان پرستی رخ ننموده است، ولی به هر حال معرفت نفس به حرکت انسان در جهان شتابی معجزه آسا می دهد، یا به سوی خدا و یا شیطان. 56. یکی از پیروان مشهور و جهانی دیالوگ سقراطی در عصر ما کریشنامورتی است و مقلد او اوشو، که هر دو به پوچی رسیدند و شاگردانشان جملگی به تخدیر و انواع مفاسد و خودکشی گراییدند، زیرا عرفان عملی سقراط را حذف کردند و پنداشتند به صرف دیالوگ سقراطی بیداری روح و رستگاری حاصل می آید. آنچه که حاصل آمد فقط توجیه و تقدیس بی اخلاقی و هرزگی و مفاسد و پوچیگری و نیهیلیسم به اصطلاح عارفانه بود. 57. دیالوگ که نام شاهکار افلاطون هم هست بزرگترین مکاشفه سقراطی می باشد و آن عبارت است از گفتگوی دوستانه و صادقانه و صمیمی و حق طلبانه دو یا چند نفر سالک معرفت که در این گفتگو به ناگاه حقایقی شگرف بر قلوب طرفین می درخشد و این همان اشراق است که اساس فلسفه اشراق می باشد که متاسفانه در طول تاریخ این اصل خود را به فراموشی سپرده است و به علاوه به افلاطون و گاه ارسطو نسبت داده شده است، و عجبا که به روایتی از تاریخ گویی افلاطون و ارسطو هم در سن پیری با نوشیدن زهر خودکشی کردند همچون استاد و پیر خود، گویی از خود انتقام گرفتند که چرا استاد خود را تنها گذاشتند. 58. این همان اساس رابطه مراد و مرید در عرفان اسلامی است که دارای حجتی عظیم در قرآن نیز می باشد که هرگاه چند نفر مؤمن راز دل در میان نهند و نجوای حقیقت کنند خداوند آشکار می شود، و یا این سخن پیامبر که مؤمن آینه مؤمن است و چون به دیدار با مؤمنی می روید خداوند را دیدار می کنید. این همان جادوی رابطه سقراط با مردمان است. 59. پس ایمان به خدا و عشق به معرفت اساس و شرط لازم برای دیالوگ عرفانی و سقراطی است، همچون دیالوگ بین مولانا و شمس که نمونه ای مشهور است. 60. و لذا باید گفت که آیین سقراط یک آیین الهی و کاملا دینی و عرفانی است و از جنس فلسفه نیست، هرچند که تعابیر فلسفی هم میتواند داشته باشد و با فلسفه همراه شود و به خدمت گرفته شود، دیالوگ سقراطی دیالوگی مؤمنانه و عاشقانه بر مبنای حق جویی است و نه فلسفه بافی و توجیهگری و بازی با الفاظ که همان سفسطه‌گری می باشد که در آثار کریشنامورتی و اوشو و پیروانشان دیده می شود و در کشور ما هم طرفداران زیادی یافته است، زیرا تقدیس پوچی است. دیالوگ سقراطی می گوید هرگاه دو انسان حقجو با هم درباره حقیقتی به گفتگو پردازند و از نادانی خود آغاز کنند، یعنی از حافظه خبری و معلومات خود استفاده نکنند، نور حقیقت از این رابطه می درخشد و بلکه دیدار با جمال حق ممکن می شود. آنطور که در رابطه محمد و علی یا مولانا و شمس و بسیاری دیگر رخ نموده است. 61. در حقیقت میتوان گفت که مکتب سقراط در مکتب محمد و علی به اوج کمال و شکوفایی خود رسیده است، ولذا مسلمانان حقجو بسیار بهتر از دیگران قدر و حق مکتب سقراط را میدانند. در واقع سقراط بانی و مبشر فرهنگی در تاریخ بوده که آخرین پیامبران خدا در بستر آن ظهور کردند. سقراط مهیا کننده ظهور انسان کامل بوده است. سقراط بستر تاریخی مذهب عشق را فراهم کرده است، مقدمه ظهور مسیح علیه السلام و محمد صلی الله را و ختم نبوت را. 62. خودشناسی به عنوان مذهب رستگاری، مذهب آخر الزمان است که با ظهور اسلام اعلان شد به مصداق کلام پیامبر اسلام در اواخر عمرشان که زین پس فقط رهروبان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و رستگار می شوند. ولی سقراط به بنیاد این مذهب آخر الزمانی رسیده بود، آن هم 1000 سال قبل از ظهور اسلام. یعنی سقراط از مصادیق سبقت گیرندگان وادی حق است که در قرآن مذکور است. او لااقل 1000 سال از بشریت جلوتر بوده است، آن هم از پیشرفته ترین و مؤمنانه ترین بخش از تاریخ بشر که اسلام است. 63. این بدان معناست که هرچند که سلسله مراتب نزول انبیای الهی به مثابه تکامل تشریعی بشر است، ولی همواره کمال در هر دورانی از تاریخ برای بشر ممکن بوده است و آن وادی خودشناسی بوده است که در پایان تاریخ نبوت معرفی شده است. 64. پس بیهوده نیست که در قرون اخیر یک بار دیگر متفکران غرب به یاد سقراط افتاده و به حکمت او روی نمودند. 65. برای ما مسلمانان شیعه حکمت سقراطی در حد کمالش در حکمت علوی رخ نموده است و آن همان رابطه مؤمن با امام است و واقعه قدیر خم که بیعت دو به دوی بین مؤمنان است تحت ولایت حکیم کامل، یعنی علی علیه السلام. این همان ظهور کمال حکمت و دیالوگ سقراطی و فلسفه اشراق به صورت یک مذهب عامیانه است و آنچه که عرفان اسلامی نامیده می شود و رابطه مراد و مرید، و این دیالوگ محمد علی و اشراق قرآنی است. 66. ادموند هوسرل آلمانی، بانی مکتب پدیدارشناسی و پدر رسمی اگزیستانسیالیسم آلمان که خود را علناً احیاگر حکمت سقراطی اعلان کرد، به تبعیت از دیالوگ او و سنت آکادمی افلاطون باقی تدارک دید که در آن با شاگردانش در حال قدم زدن به گفتگوهای فلسفی می پرداخت. ولی با این تقلید راه به جایی نبرد و به زودی این آکادمی مدرن به تعطیلی انجامید، زیرا خانه از پای بست ویران بود. یعنی آن ایمان و عشق نبود و آن روح سقراطی نبود، یعنی آن ولایت و امامت وجودی در میان نبود و کل این واقعه یک نمایش تئاتری و کورکورانه از آکادمی افلاطون بود. کریشنامورتی همین نمایش را در آمریکا تکرار کرد و جز نیهیلیسم و هیپیگری درو نکرد. زیرا خمیرمایه این دیالوگ و حکمت همانا ایمان و عشق به حقیقت و رستگاری روح است و نه ماجراجویی های فلسفی و روشن فکر بازی های عارف مشربانه. و با این احوال کل این تلاش ها به مثابه آخرین امید و پیشروترین و انسانی ترین تلاش فلسفی عرفانی برای بیداری انسان مالی خولیایی عصر ماشین بوده و اندیشه پیشتاز محسوب شده است. و منادیان مکتب سقراط در عصر ما از فرزانگان و بهترین های تمدن مدرن غرب محسوب می شوند. 67. در عصر سقراط یونان و مخصوصاً آتن تنها نقطه ای از زمین بود که دم از دموکراسی میزد و دارای پارلمان و شوراهای شهر و انتخابات و دستگاه قضایی بود و خود سقراط در تحکیم آن حتی جنگیده و بارها جانش را به خطر انداخته بود، ولی حالا خود به دست دموکراسی کشته می شود و اعتراضی هم ندارد. او حتی در زندان به آسانی امکان فرار کردن را داشت، زیرا زندانبان از مریدانش بود و به او راه فرار را پیشنهاد کرده بود، ولی او نپذیرفت. او عاشق قانون بود، زیرا بربریت و استبداد و تبخش را تجربه کرده بود و این دموکراسی نمایشی و دروغین را بر هیچ ترجیح می داد. زیرا همه نمایندگان از اشراف و طبقه حاکم و ملاکین بودند، فقط شهر قانونمند تر شده بود، منتها بر اساس همان منافع جابرانه اشراف. در واقع هیچ کس میلی به کشته شدن او ندارد الا قانون و نه قانون گذاران که اکثرا از دوستان سابق او بودند و در فضیلت او تردیدی ندارند. و گویی او تنها کسی است که از کشته شدن خود شاد است و راضی. 68. مرگ سقراط و محاکمه او از جنجالی ترین مباحثات تاریخ فلسفه و عدالت است و مشابه آن هرگز تکرار نشده است الا در محاکمه حلاج. قاضی و اعضای دادرسی جمله به یاری او شتافتند تا از خود دفاع کند، ولی او به صدور حکم قتل خودش یاری داد آشکارا و به عمد. به یاد این کلام خدا در قرآن می افتیم که اگر خداوند به برخی از مؤمنانش امر به خودکشی کند، اکثرا ابا می کند. 69. همسر سقراط به گزارش تاریخ بسیار شبیه زن شیخ خرقانی بوده است. زنی جاهل و ناسازگار و شرور که حتی شوهرش را کتک می زده است و او در اینجا هم از خود دفاعی نمی کرده و حتی مقابله به مثل هم نمی کرده است. یک بار زنش در حالی که سقراط غرق در تأملات درونی خیش است، دیگ آب جوش را بر سرش خالی می کند و او پس از دقایقی لبخندی می زند و از او تشکر می کند از اینکه با این عمل او را در مسیر افکارش هدایت کرده است، و زنش از فرط خشم دیگ را هم بر سرش می کوبد و سرش را می شکافد و باز اعتراض نمی کند و با زنش مهربانی می کند و از بابت زندگی فقیرانه اش از وی دلجویی می نماید. در حالی که سقراط در موقعیتی بود که می توانست از اشراف آتن باشد و روزی هم چنین بود. این نیز بچی از سیره عرفانی و مذهبی سقراط است که فلسفه غرب آن را به حساب نمی آورد. 70. در روایتی سقراط با زن عارف و قدیسی در آتن معاشرت و مرابده ای مستمر داشته است و برخی گزارشات این زن را به مثابه پیر و معلم روحانی و آن طرف دیالوگ عرفانی او می دانند و گویا او تنها یار و یاور و هم فکر سقراط بوده است. او در حضور شاگردانش تنها تر از هر زمانی بوده است. آخرین حرف او در دادگاه چنین است: خداوند مرا موظف ساخته است تا زندگیم را وقف آزمون خود و مردم سازم. خداوند مرا به روش‌های گوناگونی در این رسالت هدایت کرده است و وظیفه من این است که از امر او پیروی کنم، حتی اگر جانم را از دست بدهم. ولذا تا جان دارم از جستجوی آگاهی و آگاه ساختن مردم دست بر نمی دارم. اگر مرا به مرگ محکوم کنید، این شما هستید که ضرر می‌بینید و من خوشبخت خواهم شد، چون اگر مرا از میان بردارید، دیگر کسی را نخواهید یافت تا مانند من از جانب خدا به یاری شهر شما فرستاده شده باشد تا همواره شما را بیدار نگه دارد و برانگیزاند و سرزنش کند. اگر مرا بکشید، دوباره به خواب مرگ فرو خواهید رفت. ای کسانی که مرا محکوم به مرگ می کنید، پس از من به کیفری سخت مبتلا خواهید شد و من این را دوست ندارم که مرگ من باعث سعادت من و بدبختی شما باشد. با این حال من نه از مدعیان و نه از کسانی که مرا محاکمه کردند هیچ شکایتی ندارم و همه شما را به خدا می سپارم. فصل چهارم، اولین پیامبر نفاق، افلاطون. بدون تردید این مقاله همه فیلسوفان و فلسفه زدگان را به خشم می اندازد، ولی خواهش مندیم که اندکی تأمل کنند و صبر فلسفی داشته باشند و به راستی فیلسوف یعنی حقیقت جو باشند. با مطالعه‌ای در مهمترین اثر افلاطون یعنی دیالوگ که خواستگاه فلسفیش را نشان می دهد، به وضوح یک تناقض‌گویی آشکار را درک می کنیم. افلاطون از یک طرف کل روش استدلال خود را از حکیمانی چون جورجیاس و پارمینیدز و اگزنوفانس می‌گیرد و آنان را استادان و بانیان علم کلام می‌داند و تبحر آنان را جادویی می‌خواند و از طرفی دیگر دیدگاهشان را در مورد فلسفه وجود و معنای حقیقت و آداب تعلیم و تربیت به باد سخره می‌گیرد و طردشان می‌کند. برای یک فیلسوف تضاد بین روش و حقیقت راه تضادی نابخشودنی است و آن فلسفه‌ای که این گونه و بر چنین تضادی بنا شود بر ابطال آشکار است و عین نفاق و شقاق فلسفی می باشد. افلاطون از طرفی دیگر سقراط یعنی استاد مستقیم خودش را هم در این کتاب یکی از طرفین ثابت دیالوگ ها قرار داده که در واقع یک دیالوگ فرضی و داستانی است و بدین گونه می‌خواهد نظرگاه خودش درباره حکیمان الئات را که نخستین حکیمان توحیدی آن دوران از غرب بودند از زبان سقراط بیان کند و به واسطه سقراط این حکیمان را مسخره و تکذیب کند و آنان را اهل سفسطه بخواند. در حالی که خود سقراط از پرورش یافتگان و مریدان مستقیم همین حکیمان از جمله پارمینیدز بوده است و به آنان عشق می‌ورزیده و آنان را در مقامی برتر از فیلسوف قرار می‌داده و صوفیست می‌خوانده که به معنای مظهر حقیقت است، در حالی که فیلسوف یعنی حق‌جو و صوفیست یعنی کسی که به حق رسیده و خود اسوه حق است. افلاطون پس از شهادت استادش سقراط، پس از دوره کوتاهی زندان، به کلی از راه استادش منحرف گردید و به راستی حکمت توحیدی سقراط و مکتب خودشناسی او را واژگون ساخت. این امر در اثر دیگرش یعنی جمهوری واضح تر است و دال بر توبه ای کاملا سیاسی در زندان آتن است. به هر حال افلاطون فیلسوفی به غایت تناقضگو و لطیف پرداز بود و لذا در آثارش این واژگونی و نفاق را تا حد امکان پنهان داشت، ولی این نفاق و خیانت عظیم در مکتب مریدش یعنی ارسطو عیان شد و بدین گونه بود که برای نخستین بار حکمت تبدیل به حکومت شد و سر از دربار پادشاه مقدونیه درآورد و اسکندر را پرورش داد و برای غارت و قتل عام جهان گسیل داشت. این عاقبت همان جمهوری افلاطون بود. در تاریخ فلسفه هرگز خیانتی اینچنین لطیف و هولناک رخ نداده است. افلاطون برای تبدیل حقیقت یگانه به یک حقیقت مصلحتی سیاسی دچار تناقض شد و نام این تناقض را دیالکتیک گذاشت و آن را عرش معرفت نامید و بدین گونه نفاق خود را به اوج قداست رسانید. تا اینکه 2000 و اندی سال بعد فیلسوف کافر و بیریایی به نام کارل مارکس این نفاق رسوا شده را ختم نمود و تبدیل به پیامبر کفر شد. مسل افلاطونی تبدیل به ماتریالیزم دیالکتیک گردید و پرونده عشق دروغین افلاطونی هم بسته شد. همانطور که مسل تبدیل به ماده شد، عشق هم تبدیل به سکس گردید. تذکر: چالش و نبرد ما با فلسفه و فلاسفه غربی و غرب زده ای چون فارابی و بوعلی و امثالهم در قبال دفاع از منطق توحیدی در عرفان اسلامی می باشد و دفاع از حکمت قرآنی.